من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام به این مقام رسید که مرحوم صاحب الکفایه بنا گذاشت که اراده تشریعیه در ذات باری که متعلق به افعال العباد است در موارد ایجاب فعل، اون اراده تشریعی است و تخلف این اراده تشریعی از مراد این مانعی ندارد که اراده تشریعی موجود بشود ولیکن مراد در خارج محقق نشود، بلکه این تخلف لازم است در مواردی که اراده تکوینیه با اراده تشریعیه تخالف داشته باشد. و ایشان فرمود پس در موارد تکلیف اونی که لازم است اراده تشریعیه است، و فرمود اراده تشریعیه علم به صلاح الفعل است للعبد. وقتی که شاره امر کرد به صلات او صوم او الحج او غیر ذالک من الواجبات، معنای ایجاب شارع این است، ولی شارعی که است علم پیدا کرده است که این فعل صالح است، این علم هست در ذات باری که این فعل صالح بر عبد است و منافاتی ندارد هم مع کون الفعل صلاحاً للعبد، دخل در نظام به نحو الاکم و الاتمل دخلی نداشته باشد که گهرن ارادتین تخالف پیدا می کند. این نتیجه حرفی بود که صاحب الکفایه ذکر کرد و نتیجه حرفهای ما این شد خداوند متعال ارادش به فعل العباد متعلق نمی شود. آنی که خداوند ارادش به او متعلق می شود فعل خودش است که ایجاب و طلب هست. خداوند فعل خودش را اراده می کند و فعل خودش را موجود می کند، و این اراده هم از صفات الافعال است کما ذکرنا. این نتیجه حرفهای صاحبی بود. بعد مرحوم آخوند یه شبهی را در ما نحنفی به عنوان وهم و دفعون عنوان می کند. درست توجه کنید ببینید این حرف مرحوم آخوند با حرفهای سابقیش می سازد یا نه. وهمش این است که می فرماید لعلک تقول، بعد از این که اراده تشریعیه در ذات باری این علمش به صلاح الفعل للعبد شد، اینجور گفتیم دیگه، بنابراین شد بنابر مصلحتیشان که طلب حقیقی به این می شود که در اون مورد مولا اراده داشته باشد فعل العبد را، و الا اگر اراده نداشته باشد فعل العبد را اون تکلیف تکلیف سوری است، این شایی صدت علاماسیتی پیش مرحوم آخوند اینه ها. تکلیف حقیقی و طلب حقیقی اونیست که مولا در نفسش اراده داشته باشد فعل عبد را، منتها اینجور بنا شد که اون ارادهی که در ذات الحق هست متعلق به فعل العباده است، اون اراده شوق محکد نیست، چون که او در مولای ممکن الوجود می شود که فعالیتش قاصر است، ولیکن در ذات باری که فعالیتش فعالیت تامه است، فعلیت فعالیت او به ذات است، در او علم به صلاح است، علم به صلاح الفعل لعبد است. پس در موارد تکلیف حقیقی ذات باری تبارک و تعالی اراده تشریعی که به فعل العباد دارد، یعنی علم دارد به صلاح الفعل بلی للعبد، خب میگه شاید تو توهم بکنی در موارد اقبل طلب، طلب انشا می شود آخه. پس شما شاید توهم بکنی بناهم بر این در طلب خداوند متعال در موارد ایجاب باید منشأ علمش بوده باشد، چون که طلب در خداوند علم شد، اراده تشریعیه در خداوند که اراده تشریعیه طلب درست می کند، طلب را حقیقی می کند، این علم شد. پس آنی که خداوند متعال انشاء می کند در موارد ایجاب فعل علل عباد، علم را باید انشاء بکند. و حال اینکه هیچ کس از خطابات شرعیه که در قرآن مجید وارد است و متوجه است ابتداعا به عباد یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، علم فهمیده نمی شود از این خطابات. این زوره دیگر اصلا علم قابل انشاء نیست. علم هم از امور تکیه، ولی ما یه علم اعتباری را گفتیم، توجه کردید در امارات توجه کردید، ولیکن او رفتی به اینجا ندارد. علم به صلاح فعل لباد بعد میگه شاید تو این توهم را بکنید، جواب میگوید، جوابش را گوش کنید در کفایتی زور جواب میگه، میگه بابا ما اونی که گفتیم، گفتیم اراده تشریعیه، اراده تشریعیه عین علم به صلاح است، یعنی علم به صلاح فعل للعبد عین اراده تشریعیه است، یعنی در خارج اراده تشریعیه با این علم عین هم هستند، اختلافی با هم دیگر ندارند. این را گفتیم و میدانید هم که منشأ در موارد طلب عینی نیست، نه اراده خارجی یا انشاء می شود، توجه کردید، نه طلب حقیقی انشاء می شود، هیچ کدام نیست، عینی نیست تا اینکه علمی انشاء بشود. آنی که در موارد طلب انشاء می شود مفهوم است، توجه کردید. خب ما نگفتیم که اراده تشریعیه، توجه کردید، با علم به صلاح مفهومن یکی هستن، ما گفتیم اینها عیناً یکی هستند و اینم اختصاص به اراده و علم ندارد، تمام صفات ذات همین زور هستند، تمام صفات ذات این است که اینها عیناً یکی هستند. قدرت خداوند عین علمشه، حیات خداوند عین قدرتشه، اینها عینیت دارن. چرا؟ بران که مولانا امیرالمؤمنین استشهاد به کلام منقول من مولانا امیرالمؤمنین که می فرماید بر اینکه و کمال توحید الاخلاص له، کمال توحید، توحید کاملی نست که اخلاص به خدا داشته باشد، و کمال الاخلاص نفی صفاتن، صفات رو از ذات باری نفی بکند، که دارد لشهادت کل صفتن الا انه غیر موصوفه. در اینها دو چیز هستند، بدون زدن صفتی که غیر موصوف است او را باید نفی بکند، اینها عینیت دارند در خارج، اینم شاهدش. این کلامی است که در مقام ذکر میکند. خب این کسی از مرحوم آیا خوند بپرسد بر این که این کلام شما که در ما نحنفی فرمودید با سابق نمیسازد. شما اینجا درست توجه کنید ها، شما اینجا اراده تشریعی یا اراده تشریعی الا با علم به صلاحی که هست دو تا گرفتید، دو تا صفت ذات گرفتید، گفتید اینها مفهومن دو تا هستن، توجه کردید، ولیکن عیناً یکی هستن، مثل سایر صفات ذات که اونها هم مفهومن دو تا هستن، توجه کردید، مفهومن دوتا هستن ولیکن عیناً یکی هستن. پس منشأ چون که علم به صلاح با اراده تشریعی یا در مفهوم یکی نیست، توجه کردید، بدون زد منشأ مفهوم علم نیست، عنوان علم نیست، علم انشاء نمی شود، توجه کردید. پس در ما نحن فیه اونی که گفته شد مفهوم انشاء می شود و اراده تشریعی با علم در عین یکی هستند، این حرف با حرف سابقی مرحوم آخوند نمی سازد، چون که در سابق اگر یادتون باشد مرحوم آخوند بل اراده تشریعه را تعریف گفت به علم به صلاح، مقتضای تعریف و تعریف این حد ذکر کردن، مقتضای تعریف این است که محدود با حد باید در مفهوم یکی باشه. این تا تفاوتشون بلیت مال و تفسیر است. حد معناش اینه دیگه، حد و محدود وقتی که شیعی را تعریف گفتند به شیعه آخر حقیقتش را گفتند، اینها باید در مفهوم یکی بوده باشند، در ذات کم و مفهوم در مفهوم است یکی بوده باشند تا ذات موضوعه. ولیکن اون چیزی که از تغایرشون بلیت مال و تفسیر باشد، شما سابقا اراده تشریعیه و تکوینیهی که در خدا هست اینها را شما تعریف فرمودید، فرمودید علم خدا در اراده تکوینیهی خداوند علم به صلاح فعل است و علم به دخالت شیعی است در نظام اکمل و اتم، اینجور فرمودید و فرمودید بر این که اراده تشریعی هم علم به صلاح فعل است لله. خب شما تعریف گفتید، اینا معناش این است که علم با اراده مفهومن یکی هستن. خب قهرم مفهومن که یکی هستن ویزودن هم یکی میشن، چون یکی بیشتر نیست. شما اینجا در اینجا جواب میگویید بر این که مفهوم علم اینشا نشده، چرا نشده؟ چون که علم با اراده ای که هست در این اتحاد دارند، نه در مفهوم مثل سایر صفات ذات. این معناش گذشتن از حرف سابقی است. در حرف سابقی دوتا را صفت علمی را علمی به صلاح فعل العبد را با اراده تشریعه دو صفت نگرفتید. اراده تشریعه گفتید اصلا معناش اینه، حدش این است که علم به صلاح فعل العبد بوده باشد. بدون جد این حرفی که ایشون در جواب این وهم گفته است با سابق نمی سازد. راجعاً بفرمایید مثل این که من ندیدم از کسی متعرض بشود. ولیکن یه مطلبی که هست، اون مطلب این است که ایشون باید در دفع این شبهه اینجور بگوید. بگوید ما که سابقاً گفتیم اراده تشکیه با علم به صلاح الفعل للعب مفهومن و ویزودن یکی هستن، چون که اراده تشریعه این علم است. ولیکن سیغه حل که وضع نشده است که اراده تشریعه انشا بشود با او، توجه کردید؟ اراده تشریعه با او انشا بشود، چون اراده تشریعه همون اراده تکوینی است، در صفت است دیگر من دام متعلقش فرق می کند، فعل غیر است. صیغه فعل سابقاً اینجور فرمود، صیغه فعل وضع شده اصل انشاء مفهوم طلب. مفهوم طلب یک اسم از طلب که طلب نفسانی است و اسمش اراده تشریعیه هست، او را گفتیم با علم به صلاح یکی است مفهومم و وجودم، و اون اراده تشریعیه که در نفس می شود او قابل انشاء نیست، او به لفظ موجود نمی شود. در ما که علل می خواهد، در ذات باری هم اگر از صفات ذات شد که هیچ، توجه کردید این واجب الوجود است. و اما در ما نحن فیه که هست به صیغه فعلانی که انشاء می شود یا به ماده امرانی که انشاء می شود او به غیره ما که انشاء می شود، مفهوم طلب است، یعنی مفهوم الاراده است، نه اراده تکوینیه. اون اراده تکوینیه همون اراده تکوینیه است که متعلق به فعل الغیر است. اون اراده ای که در نفس است او انشاء نمی شود تا علم انشاء بشود، او با علم یکیز خارجم و مفهومن. ولیکن صیغه فعل وضع نشده به انشاء او، وضع شده است به انشاء طلب انشایی، چون معنا کردیم یعنی اون طلبی که به صیغه انشا می شود زیگ ذاتی دارد، اون فرد فرد اعتباری می شود برای طلب، فرد اعتباری بر اراده می شود. اما فرد حقیقی طلب باشد که در نفس است، فرد حقیقی اراده باشد که در نفس است، اسمش را هم علم به صلاح میگویند در ذات باری. توجه کردید اسم یعنی ولی این علم به صلاح فعل است للعبد و نسبت به ذات باری نه او انشانه میشود، او قابل انشان است. گذشتیم این را. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف در کفایه شروع میکند بله بحث صیغه امر را. ایشان میفرماید صیغه امر کمون صیغه افعل هم میگویند گفته شده است، شو استعمال شده است در معانی مثل ماده امر، میگویند در معانی متعدده استعمال شده است. چی میگویند؟ در حاشیه معالم فرموده است که در 15 معنا استعمال شده است صیغه امر، یکی از آنها طلب است. ما بقی تمنی است، ترسی است، تحقیر است. بله تحقیر و اهانت است، فرض بفرمایی تسخیر است، توبیخ است و امثال ذلک. 15 معانی تا ردیف بکنی. ایشان این زور می فرماید صاحب الکفایه، ایشان می فرماید که عد معانی متعدده برای صیغه افعل، که صیغه افعل در غیر از طلب معانی دیگر هم دارد. غیر از طلب، اون طلب طلب انشایی ها سابقا گفتیم در امر رابه، در اون ماده امر که گفتیم انشا می شود طلب انشایی، اینجا هم به صیغه امر که انشا می شود همون طلب طلب انشایی می شود. غیر از طلب انشایی که این طلب انشایی خصوصیتاش را بحث خواهیم کرد، معانی دیگری در بین بوده باشد من التمنی و ترزی و توبیخ و تقریر و غیر ذلک و الاستفهام، که صیغه افعل در اون معانی هم استعمال شده باشد، می فرماید اصلش اساسی ندارد، صیغه افعل در غیر طلب استعمال نمی شود. تا بحث کنیم که در اون معانی که استعمال می شود غیر طلب در آنها حقیقت است، مشترک است، به جامع و از شده است، این حرفا دیگه اصلا جا ندارد. چرا؟ ایشان می فرماید اینهایی که ذکر شده است در معانی حنفی اشتباه شده است، دایی به مستعمل فی، دایی را مستعمل فی صیغه امر خیال کرده، چون که انشاء طلب یکی از افعال است. خود انشاء که انسان طلب را عنوان طلب را رو فعل انشاء می کند یکی از افعال است دیگه. در بحث طلب و اراده بر گفتیم که شخص عاقل فعلی را بلا غرض نمی کند. خب که طلب را رو فلان فعل انشاء کرده است، گفته است اضرب زیدن یا بله اکتل فلانن، این انشاء کرده است، باید یه غرضی داشته باشد. غرض تارتن این با اصل عبد نحو الفعل است، غرض شارع از انشاء طلب یا هر مولای فرق نمی کند از انشاء طلب رو فعلی، غرضش این با اصل عبد نحو الفعل است. وقتی که این شد، این می شود طلب انشایی که متصف شده است به حق به فعلیت و طلب طلب حقیقی شده است، چون که طلب انشایی وقتی که بر طبقش اراده انباس آمد، اراده انباس یعنی عبدون فعل را ایتیان بکند، این اراده در نفس مولا شد، اون طلب انشایی میشه طلب حقیقی و طلب فعلی. خود مرحوم آخوند در جلد ثانی کفایه تصریح کرده است که اون طلب حقیقی طلب فعلی است، فعلیت یعنی اراده مولا متعلق به اون فعل بشود، و الا تا مادامی که تشریف به مرحله فعلیت نرسد، یعنی مولا در نفسش اراده فعل را نکند، او را یکون حقیقتن بل تشریفن، او تشریف نمی شود، ایجاب نمی شود. خب اگر اینجور شد، این را میگن طلب، بلی صیغه فعل استعمال شده است، یعنی گفته شده است و قصد شده است بود که عنوان طلب موجود بشود، و غرض هم این باصل عبد است، این تکلیف تکلیف حقیقی می شود. در جاهایی که انسان صیغه فردا، توجه کردید، صیغه فردا استعمال می کند در مقام تعجیز که می خواهد عجز طرف را بر طرف اثبات بکند. توجه کردید، می گوید این استطعتم انتم فضو من اکتار سماوات و درز هم فضو، همون صیغه فرد را در همون طلب نفوذ به اون انشا کرده است، اما غرض این باعث نیست، چون که اونا که نفوذ به سماوات نمی توانند بکنند، غرض اظهار عجز است، اقرار آنها به عجزشان هست که آنها عجز آنها را به آنها اظهار بکنند. یا فرض بفرمایید امر آخری که این میبینید در ما نحن فیه مستعمل فیه یکیست، در هر دو مورد اختلاف در دایی هست، اینها اختلاف دایی را اشتباه کردن به اختلاف مستعمل فی، خیال کردن که مستعمل فی دوتاست و حالون که مستعمل فی دوتا نید، اون معانی دیگر هم همین زود است. توجه کردی یه کسی میگوید که بابا یه کسی هست که 10 متر، توجه کردی 10 متر پرش میکرد، میپرد به سقف، یا آدم ها پاش را میزند به زمین، میره به 10 متری بالای امارت، میگه عجیب، بپر ببینم، بله برو ببینم. این که طلب میکند غرض، حقیقتا در فعل غرضی ندارد مولا، توجه کرد، این اظهار عجبش میکند. توجه کردی که اگر این را نمیگفت ما خوب معلوم عیب ندارد، یه چیز سهل آسانیست، پریده پریده دیگه، این اگه عادت بکند میپرد. این که میگه بپر ببینم، توجه کردید، این که امر میکند به صیغه فعل، این داییش این تعجب از فعل کرده است، طلب به دایی تعجب است، این عیبی ندارد، این اختلاف در داییست. بدون جهت در این مواردی که هست وجدان شاهد است، صیغه فعل که استعمال می شود در موارد تعجیز یا در موارد طلب، اونی که لفظ در او استعمال می شود او معنای واحد است، معنای متعدد نیست، اختلاف در داییست. منتها یک کسی می تواند بگوید که صیغه فعل را اون واضع اول که وضع کرد و وضع را بنا نهاد، او غرضش این بود که با صیغه فعل انشاء طلب بشود در جایی که دایی این باس نحو الفعل است. توجه کردید، به این وضع کرده بود، بعد استعمال شد در همون معنا به دایی آخر که تعجب باست. توجه کردید، اهانت است، تعجیز است و امثال ذالک بوده باشد. این روش مرحوم خود میگه ممکن است کسی این را دعوا بکند که وضع شده است برای انشاء و طلب، داییش اینجور باشد. خب این را هم شما میدانید که صیغه فعل وضع به معنا نشده است. اگر کسی این حرف را بگوید، این ظهور انصرافی است که ناشی از اطلاق است، که اون انشاء بست به دوای دیگر میکند مولا این باز نیست، اونها احتیاج به ظهور و بیان دارند که باید قرینه ای داشته باشد، اما این باعث بدایه در بس و طلب بدایه این باعث است، این وقتی که قرینه بر اونها نشد، اطلاق بر انشاء و طلب ظاهرش این است که این قصد این باعث دارد. این ظهور اطلاقی است و توضیحش را هم انشاءالله در اون دلالت صیغه بر وجوب خواهیم گفت. این ظهور وضعی است، ولیکن در این کلام مرحوم آخوند است که در مقام فرموده است. در مقابل کلام مرحوم آخوند این زور فرمودند این که ایشان فرمود صیغه فعل فقط در یه معنا اینشان استعمال می شود و در این موارد اختلاف در دایی هست، این به بنا بر مسلک مشهور و مسلک خود صاحب الکفایه است که انشاء معناش معنای ایجادی است. همیشه وقتی که صیغه فعل را میگوید، هیئت فعل را میگوید، قصد می کند با او که ایجاد بکند عنوان طلب را، او را انشاء بکند. خب این ایجاد طلب غرض می خواهد، دائی می خواهد، دوایش مختلف است. مستعمل فی در تمام موارد یکیست، ولیکن اختلاف در داییست. و اما اگر گفتیم که نه، انشاء معناش این نیست، انشاء همون ابراز امر اعتباریست، امر اعتباری که به نفس اعتبار می شود، انشاء ابراز او را می گویند. وجود خارجی انسان در دلش فرض بفرمایید خیلی احتمال می دهد که شاید بله چیز زید بیاد، در دلش احتمال می دهد ها، زید فرض کنید تای ما از سفر برگردد، احتمال می دهد. این تا مادامی که در قلب است به او عنوان بله تمنی نمیگوید و ترزی نمیگوید، ولیکن وقتی که گفت ولعل زیدون یزی و الی بعد شهرین، این وقتی که لعل گفت اظهار شد توجه کردید، او میشود مثلا عنوان تمنی، ترزی هم همینجور. اگر گفتیم بر این که انشاء در ایجاد نیست، بلکه در موارد ولی انشاء اون امر اعتباری ابراز می شود، خوبی مختلف است که در موارد تمنی اون امری که هست غیر از اون امری است که در موارد ترجی است، توجه کردید. و هاکزا در اون مواردی که استفهام است، اونی که ابراز می شود غیر از اونی که در موارد فرض کنید طلب الفعل است، و هاکزا و هاکزا. ایشان می فرماید اگر بنا بوده باشد ما در انشاء مفهوم ایجادی را نگفتیم، گفتیم انشاء امر ابرازی است، چون که مبرزات، ذات مبرزات متعدد و مختلف هستند، اون وقت معانی هم متعدد می شود. این فرمایشی که ایشان فرموده ما که تا امروز نفهمیدیم یعنی چه، این حاصلش چیه، فرقی نمی کند ابراز بوده باشد یا معنای ایجادی بوده باشد، صیغه وضع شده است به ابراز شیء واحد، شیء واحد که ابراز می شود تارتن دوایی مختلف است، تارتن شیء واحد که ابراز می شود چون که حقیقتن او ثبوت دارد و ابراز می شود. مثلا فرض کنید حقیقتن فعل دا مولا در ذمه عبد اعتبار کرده است و مشغول ذمه کرده است زید را با اون فعل، بعد میگوید بر اینکه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لله علی الناس حج البیت، اعتبار در ذمه کرده است، توجه کردید. بعد او را ابراز میکند، غرضش از این ابرازی که هست ثبوت فی ذمه است، چون که شی در ذمه ثابت شده است، اعتبار کرده است، او را ابراز می کند که دین است، از صلات و دینون که باید اتیام بکنی، این میشه طلب. یه وقت باز ابراز می کند که فعل در ذمه توست، نه به جهت این که فعل را در ذمه اعتبار شده است، نه به جهت این، ابراز می کند که فعل در ذمه توست، ولیکن این ابرازش به جهت اهانت است، توجه کردید، میخواد او را اهانت میکند، توجه کردید. میگه که مثلا فرض بفرمایید کسی، فرض بفرمایید پسر کسی را گرفته زده است، اون زننده ضارب را پدر مظلوم گرفته دست پاش را بسته است، انداخته است اونجا، میگه که بزن پسر مرا، چطور میزنی؟ آخه الان دست بسته اینجا مقید کرده است، این اهانت است، توبیخ است، او را میکند. باز ابراز می کند که این زدن پسر من در ذمه ای توست، اما این ابرازش به جهتی نیست که فعل در ذمه است، ابرازش به جهتی این است که ولی توهین بکند، قصد اهانت بکند، ولیکن مستعمل فی یه چیز است. شما اگر بخواهید این عرض مرا تصدیق بفرمایید، بگید بر این که زیدون کسی رو رماد، یه وقت واقعا زید خاکسترش خیلی مصائب مزاره است، خاکسترها را جمع کرده به مزارش تقویت هم بدهد، میگن زیدون کثیر دماغ، کثرت دماغ ابراز میشود به جهت اینی که کثرت دماغ ثبوت واقعی دارد. یه وقت در مقام کنایه از سخای زید میگه زیدون کثیر دماد مشتمل فی یکیست در حد و مقام. توجه کردید غرض مختلف است. غرضش این است که نه اینکه خاکستر دارد، غرضش این نیست که خاکستر در خارج ثبوت دارد برای زید وجودش، یعنی زید و مالک خاکستر است، اینجور نیست. غرض این است که زید سقا دارد. خب مستعمل فی در مقام زیدون کثیر رماد در مقام اول با مقام ثانی زیدون کثیر رماد یکیست. فرض بفرمایید یه شخصی فرض کنید خیلی جواد است و کریم است و شخص عظیمی است، میگید که بر زیدون جوادون کریمون عظیمون. یه شخصی هم از بخیل ملعون، توجه کردید، به او هم در مقام اهانت میگی که فلانون جوادون کریمون عظیمون، توهینن. مستعمل فی لفظ در هر دو مقام یکیست. غرض مختلف است. غرض مختلف است که یه وقت غرض شی ثبوت واقعی دارد یا ثبوت فی ذمه دارد، او را ابراز میکند. یه وقت غرضش چیز دیگر است. مجرد این که معنای انشائی را ایجادی گرفتیم یا معنای ابرازی گرفتیم، این دخلی در مطلب ندارد. میتواند اختلاف از ناحیه دوایی بشود. زیادتر از این را در مقام تکلم کردم تطویل بلا طائل میدانیم. این امری که عرض میکنم پر واضح است. توجه کردید، بگذاریم به مطلب دیگر.